والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. ومن كلام له عليه السلام في الخطبة القاطعة حتى إذا انقادت له الجامعة منكم واستحكمت الطمائية منه فيكم فنجمت الحال من السر الخفي إلى الأمر الجلي استفحل سلطانه عليكم ودلف بجنوده نحوكم فأقحموكم ولجات الذل وأحلوكم ولطات القتل وأوطؤوكم إثخان الجراحة فأنا في عيونكم وحزا في حلوقكم ودقا لمناخركم وقصدا لمقاتلكم وصوقا بخزائم القهر إلى النار المعدة لكم. قبل از آنی که توضیحی درباره باقی مونده این خطبه عرض کنم، چند تا سوال از برادرها به من دادن، اینها رو به ترتیب من مطرح میکنم و این سوالات رو جواب عرض میکنم. سوالی است که بسیاری این رو عنوان کردن که شما در لابلای بحث ها گفتید که تصور مجازات 5 گونه است که 2 گونه آن درباره خداوند محال است، از جمله مجازات انتقامی در مورد خداوند تصور نمی شود، در حالی که در آیات قرآن تعبیر به انتقام هست. مثلا قرآن در این آیه می فرماید فانتقمنا من الذین اجرم، در جای دیگر می فرماید فانتقمنا منهم فاغرقناهم فی الیم، در جای دیگر فانتقمنا منهم. بعد از این است که درباره بسیاری از اقوام گذشته قرآن تعبیر به انتقام می کنند. اگر انتقام در مورد خداوند محال است، پس چرا در این آیات تعبیر شده؟ جواب این است که انتقام در لغت عرب با آنچه در فارسی امروز ما هست 2 مفهوم مختلف دارد. در فارسی امروز ما وقتی میگیم انتقام، اون تشفی قلب، یعنی یه ناراحتی روانی و قلبی از یک جنایت در انسان پیدا شده و به صورت یه آتش در درون دل انسان زبانه میکشد. ما میخواهیم یه آبی رو این آتش قلبی بریزیم و این آتش رو فرو نشانیم. وقتی انتقام از دشمن میگیریم و مقابله به مثل میکنیم، اون آتش فرو مینشیند. این انتقام اون مفهومیست که امروز در فارسی رایجمون ازش میفهمیم، ولی در لغت عرب معنی انتقام نیست. انتقام یه معنی مشهورش در لغت عرب یعنی مجازات، هر گونه مجازات رو انتقام میکنه. نقمت یعنی مجازات، بلا. انتقام یعنی ایجاد کردن مجازات، جمعیتی را مجازات کردن. فلما آسفونا انتقمنا من الذین اجرمو، وقتی گناه کردن ما مجازاتشون کردیم. پس انتقام به معنی مجازات میاد، معنی لغوی انتقام در اصل مجازاته، و این معنی فارسی امروز ما بخشی از این معنی هست، و الا معنی اصلی همون مجازاته که در باره خداوند صادقه. اما انتقام یعنی تشفی، یعنی فرونشاندن آتش درونی به وسیله آب انتقام. نه، این معنی لغویش بالخصوص این نیست و در مورد خداوند معنا نداره. خداوند ناراحتی قلبی پیدا نمی کند، آتشی در درون جانش روشن نمی شود که این آتش با آب انتقام فرو بنشاند. ما هستیم که این کار میکنیم، تمام کائنات کافر بشن، شدن به خودشون زیان میرسانند، بر دامان کبریای پروردگار گردی نمی نشینند. اینا مثل این نصیه طبیب، حالا بلا تشویق، طبیبی دستور داد به مریض، مریض دستور طبیب رو انجام نداد. البته در اینجا ضرری به طبیب نداره، اگر به هر این بود که حق ویزیتی هم باید بده داده، حالا عمل کرد خودش سود می‌بیند، عمل هم نکرد چیز. خداوند از این هم برتر و از این هم بالاتر. باز سؤال دیگری من در اینجا مطرح کنم از سؤالات زیادی که بیش من هست، این است که شیطان که انکار الوهیت خداوند نکرد، بنابراین معصیتی کرده، چرا کافر بشه؟ ما میگیم شیطان کافر شد، در حالی که گفتن سجده کن نکرد. مثل این است به کسی بگن نماز بخون، نه، اگر نماز نخوانه فاسق میشود، آیا کافر هم میشود؟ پس چرا ما میگیم کافر شد؟ و برداشت قرآن هم این است که کافر شد؟ چرا؟ جوابش این است که معصیت دو رقم، رقم معصیتی توأم با اعتراض به مولا. یه وقت نه، میگه خدایا من بنده تقصیرکارم، اما این دروغم گفتم بدم شد. اما یه وقت نه، اعتراض میکنی، میگه اصلا تو بی خودی همچین دستوری به من دادی، اصلا این دستور تو بر خلاف حکمت هست، این منکر صفت حکمت خدا. چه رقم می کند بین انکار الوهیت و انکار حکمت و انکار علم و انکار قدرت؟ اگر کسی صفات خدا را منکر بشود کافره، همان گونه که ذات خدا را منکر بشود، مخصوصا کسی در مقام اعتراض در مقابل خدا بر بیاد، بگوید خداوندا این دستور تو حکیمانی نیست، نه من زیر بار این دستور نمیرم، این مسلم موجب کفر میشه. الان هم اگر همینطور پناه بر خدا در مسئله حجاب، بعضی ها میگن خب ما بی حجابی هستیم و بد حجابی یا بی حجابی در اون زمان یا بد حجابی در اون زمان خب تقصیر کار، اما یه وقت میگه بی خود اسلامی همچی دستوری داده، این منکر ضروری اسلام. اگر بداند حجاب از ضروریات اسلامی، چون از ضروریات اسلام حتما هست، در آیات قرآن صریحا آمده، اگر بداند از ضروریات است و منکر بشود این ضروری را، این بیهجابی و بدهجابیش منجرد کفر او میشود. بقیه دستورات هم همینه، روزی نمیگیره مقصرم، خدا ببخش، این فاسد. اما میگه ول کن آقا، این حرفا چیه؟ قدیمی شد، کهنه شد، این کافره، منکر شد، اصل ضروریتی رو منکر شده، دستور خدا رو منکر شده، در وجود شیطان هم مسئله همین است. لازم نیست در افراد غیر آدم شما فرض کنید، چون فرض در موضوعات واجب نیست. اگر واقعا ثابت است که می داند و ضروری دین است و منکر است، قاهر میشه. اگر هم نمی دانید و یقین ندارید، بگید انشاءالله نمی دانه، فاسق است، قاهر نیست. همین اندازه لازم نیست ما فرض کنیم و در موضوعات تفحص بکنیم، بلکه در موضوعات پرده پوشانیدن در این گونه موارد بهتر است. مسئله الحدود و تدرع به شبهات یه اشاره به همین معنی میکنه. قرار این دو تا سوال جواب و سوالات دیگری هم هست که اینها رو من تدریجاً عرض میکنم و جواب عرض خواهم کرد. حالا دقت کنید، یه قسمتی از این خطبه بسیار شیوای قاطعه فرمود: شیطان لشکر کشیده و به سوی شما حمله ور شد، حتی اذن قادت له الجامعه. افراد سرکش در مقابل شیطان و لشکر شیطان منقاد شدن. جامعه به معنی سرکش حیوان جموح، یعنی چموش، همون چموشی که ما میگیم عرب جموح میگه. بنابراین شیطان در مقابل شما تسلیم شد و تمه او در شما مکم شد، اون حالت درونی شما آشکار گشت و تسلط شیطان بر شما مستحکم و دلفا. شیطان حمله ور شد به جنودهی نحوکم، آمد به سوی شما و حمله ور شد. فاقهموکم و نجات الظلم، شما را در قارها و نجات به معنی پناهگاه ها میاد، به معنی قارها هم میاد. شیاطین آمدن شما رو به درون قارها و پناهگاه های تاریک مذلت روندن و صحنه میدان زندگی و ایمان و اطاعت خدا بیرون بردن. و احلوکم ورطات القتل، شما رو در پناهگاه های قتل و کشتن انداختن. و اوتاوکم اسخان الجراح، اسخان به معنی مبالغه، یعنی تمام وجود شما را مجروح کرد. شیطان و لشکر شیطان در این میدان نبرد شما را مجروح کرد. طعنن فی عیونکم، لشکر شیطان نیزه هایشان را در چشم های شما فرو بردن. و حزن فی حلوقکم، و خنجر هایشان را در جلوهای شما. و دقل مناخرکم، محکم بر بینی شما کوبیدن. و قصدن لمقاتلکم، تصمیم بر کشتن شما گرفتند. و سوقن به خزائن القهر الی النار، شیاطین آمدن در خزامه شما. عرب وقتی میخواهد شترهای سرکش رام کنه، اینا افسار تو دهنشون بندازن فایده نداره، ممکن افسار رو هم پاره کنه. بینی حیوان و سوراخ یه حلقه تو اون بینی میکنه و یه تناب به اون حلقه میکنه، که وقتی میخواد سرکشی کنه این تناب رو میکشه. حلقه تو سوراخ بینی خیلی ناراحت کننده است و واقعا یه شکنده ای هم هست برای این حیوان بیچاره، مگر اینکه واقعا طوری باشه قابل کنترل نباشه. ولی از نظر اسلامی هم کار درستی نیست. وقتی حیوان رو حلقه تو بینیش کردن و تناب تو اون حلقه کردن، این تناب رو که میکشن هر حیوان مست چموشی باشد ناچار تسلیم میشه، چون خیلی دردناک و دردآور. در اینجا حضرت تشبیه میکنن افرادی که تسلیم شیطان شدن به همین معنا. شیطان حلقه بندگی در بینی شما انداخت و تناب در اون بسته به دست گرفت و سلطه‌شو بر شما مستحکم کرد و به هر طرف بخواهد شما رو به همون طرف میکشوند. و سوقاً به خزائن القهر الی النار، به کجا میبرد؟ به سوی آتش. المعدته لکو. در اینجا ترسیم امیر مؤمنان علی علیه السلام از سلطه شیطان بر افراد متکبر، متعصب، لجوج، خودخواه، توسل‌باز، هواپرست، یک ترسیمی از تسلط شیطان بر این انسان‌ها در این خطبه قاطعه کرده. و ملاحظه میکنید عبارت ها چقدر گویا، چقدر کوبنده، تشبیه ها چقدر رساست. یه از این برتر، از این بالاتر برای تسلط شیطان بر انسان هایی که پیروان او هستند، یه از این بالاتر تصور نمیشه عبارت. در اینجا نکته ای هست که باید عرض کنم و ادامه بحث دیروز است. وان این از شیطان مانند هر کس دیگر با اسلحه کار میکنه، لشکر داره، اسلحه داره. اسلحه شیطان متاسفانه همش از درون وجود ما تهیه میشه. سلاح شیطان از درون وجود ما. اسلحه شیطان هوای نفس، اسلحه دیگرش غضب، اسلحه سلاح دیگر شهوت، سلاح دیگر کبر، سلاح دیگر حسد، سلاح دیگر ترس و بزدلی. هر کدام از این سلاح ها سلاحی است برای لشکر شیطان. بنابراین ما می توانیم لشکر شیطان رو خلع سلاح، اگر این ابزارها به دست اونها ندیم، یه لشکر بدون اسلحه چه می تونه بکنه؟ چه می تونه بکنه؟ خلع سلاح کردن در امکان ما و مسلح کردن شیطان هم در امکان و انتخاب ما. تصمیم گیری نهایی با خود ما و تمام این برنامه ها از خود ما شروع می شود. ما در یکی از آیات قرآن شماره آیه را هم عرض کنم. در آیه 43 سوره فرقان یه تعبیر تکاندهنده ای داریم. می فرماید ارعیت من اتخذ الهه هوا اف انت تکون علیه وکیلا. ای پیغمبر، کسانی هستن بت اونها، هوای نفس اونها، آیا تو می توانی از اونها دفاع کنی؟ از کسانی که بتشون هوای نفس اونها. آیا هوای نفس بت انسان می شود؟ بعد از روایات استفاده می شود هیچ بتی در عالم خطرناکتر از بوت هوای نفس نیست. در عالم همه چیز به صورت بوت تو دنیا بوده. من تاریخ میگم، تاریخ ظاهرم، تاریخ تمدن ایلدوران در وقت بود پرستی در اونجا میگه، میگه چیزی نیست که در آدم پرستش نشده بود. همه چیز از ستارگان آسمان و خورشید و ماه گرفته تا موجودات زمینی، تا انواع حشرات، تا انواع نمیدونم درخت ها، تا انواع انسان ها، هر چیزی رو شما فکر کنی یه روز مورد پرستش واقع شده است. بود ولی مطابق احادیثی که داریم خطرناکترین بت‌ها بت هوای نفس. دو تا حدیث در اینجا بخوانم بعد بریم یه مقایسه کنیم بین بت‌های دیگر و بت هوای نفس، ببینیم چه قوغاست و چه خطرناک. حدیثی از وجود مقدس خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ما تحت ظل السماء، ما تحت ظل السماء من اله یعبد، من اله یعبد من دون الله اعظم عند الله، اعظم عند الله من حوان متبع، من حوان متبع. در زیر این آسمان معبودی غیر از خدا بت نبود که در پیشگاه خدا مهمتر و خطرناکتر از هوای متبع بود. هوای متبع یعنی هوا، هوای نفس متبع. احتمالی که من میدم منظور از این جمله این است یه وقت انسان یه هوای نفسی داره، پا میذاره بر سر هوا، این هوای غیر متبع. هوای نفس همه دارن، مهم این است که در کنترل انسان باشه، پا بذاره بر سر نفس و بر سر هوا. اما یه وقت نه، هوای نفس پیشوای او می شود و او تبعیت از هوای نفس می کند. این هوای متبع، این خطرناکه، این در نزد خدا از همه هوا، از همه بت‌ها بالاست. یه حدیث دیگر هم هست، البته این حدیث که از پیغمبر بود، ما مدرکش رو در همون زیل آیه 43 سوره فرقان در تفسیر نمونه نوشتیم، من یادداشت نکردم مدرکش رو اینجا. و حدیث دومی هم هست و این هست ابغض اله، ابغض اله مبغوزترین بود، ابغض اله عبد على وجه الارض الهوى، مبغوض ترین بتی که روی زمین پرسته شده هوا. نه، حالا من میخوام یه مقایسه بین سایر بت ها کنم و این بت، و ببین بین بت هوای نفس و بت های دیگر چه تفاوتی هست. که میگه ابغض اله عبد على وجه الارض الهوى. در اینجا پنج تا تفاوت هست، این پنج تفاوت رو دقت کنید. تفاوت اول این است بت های دیگر معمولا بت هایی هستند با یزور و لا ینفع. ابراهیم قهرمان بت شکن مگر نمیگفت لما تعبد و ما لا یبصر و ما لا یسمع و لا یبصر و لا یغنی عنت شیئا، لا یضر و لا ینفع، نه ضرری داره نه سودی داره نه منفعت بت. ولی بت هوای نفس تو آیا او هم بی‌زیان است؟ یا گاهی یک ساعت هواپرستی حتی سال انسان کفارشو نمیتونه بده. یه انسان عصبانی شد بلند شد الیاذ بالله دست زد به یک کار خطرناکی، کسی رو مجروح کرد یا قتل نفسی واقع شد، یک ساعت هوای نفس عصبانیت و خشم و غضب حتی سال هم میخواد کفارشو بده نمیشه. بعضی ها میگن خب در اون حالت عصبانی بودیم، خون چشمامونو گرفته بود، این کار کردیم. انسان تا عصبانی که نشه آدم نمی کشه، بس همه آدم کشها رو تبرئه کنی چون عصبانی شد. آدم با خون سردی از نمیداره یه کاز آهسته آهسته در گردن کسی بذاره، یه خود آبم بهش بده مثل گوسفند بخورد و بعد سرش گوشت تا به گوشت جدا کنه. هر قاتلی عصبانیه، هر قاتلی خون چشمانش رو گرفته، هر قاتلی از حالت عادی بیرونه. اگر انسان حالت عادی بیرون نشود که دعوا نمی کنه، سیلی نمی زنه، جنایت نمی کنه، کار خطا نمی کنه، بد و بیراه نمی گه، فحش نمی گه، پس همه گناهکاران دنیا رو تبرئه کنی. قاضی شده بگه همشون تبرئه می کنیم. بنابراین فرق بت‌های خارجی این است که اونا لایزور و لاینفر، اما این بت هوای نفسگاه انسانی ساعت تصویرش میشه تا آخر عمر کفاره اون یه ساعت رو نمیتونه. برادرها بترسیم هممون از این بت هوا، از این خشم و غضب، از این عصبانیت و شهوت، از این حب و بغض‌های افراطی که وقتی انسان گرفتارش می شود گاهی یک ساعت شهوترانی، یک عمر پشیمانی. خیلی خطرناک. یه تفاوت. تفاوت دوم این است بت‌های دیگر بت‌خانه‌ای در بیرون دارند. من گاهی به بتخانه علی یعوذ بالله میرم، گاهی نمیرم، ممکنه سال به سالم بتخانه نروم، اما بتخانه این بت در درون قلب منم. از خودم نمیتونم این بتخانه رو دور کنم، بت هوای نه. و به گفته اون شاعر معاصر میگه ما میخندیم از بت پرستا، چرا بت میبرستن؟ اگر قلب خودمون رو باز کنیم بتخانه بزرگی هست، هر گوشه‌ای از این قلب برون که من بت بت ساختیم در دل و خندیدیم، بت ساختیم در دل و خندیدیم، در پیش بد برحمن و بودارا میخندیم از اونا. چرا در عصر حضا هم هنوز دارن گاه پرستی میکنن در این و واقعا هم میخندیم. وقتی برمیگردم به قلب خودم میگنم قلب من یه بتخانه بزرگی هست، همیشه با من این بتخانه، هر کجا میروم با من. پس فهمیدیم چرا این خطرناک تره. این نکته دوم الان عرض میکنم، الان عرض میکنم. و اما سوم، بت پرستی معلومه بت پرستی، اما گاهی هواپرستی در قیافه خداپرستی خودشو تجلی میده، جلوه‌گر میشه. گاهی انسان داره گناه میکنه، اما یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنه مشغول عبادت اطاعت چنینه چنانه، اما وقتی میشکافی میبینیم تظاهر ریاست و پرستیه، هواپرستی گاهی در شکل خداپرستی میاد، اما بت‌پرستی خارجی هیچ وقت خداپرستی نیست، بت در خارج انسان میره در مقابل اون سجده میکنه، پس اون آسانتره این سختتر است. و اما چهارم، بت‌پرستی همه جا قبیح است. اگر واقعا در سر تا سر این مملکت ما یه بتخانه درست بشود، چهار نفر در شبان و روز برن تو اون بتخانه، چقدر زشته، همه مردم خونشون به جوش به جوش قبیه. و این قبح و زشتیش سبب می شود سراغش نرن. اما هواپرستی چی؟ هواپرستی در برای بعضی ها خیلی قبح نداره، زشتی نداره. از گناهی به ترسید که در نظر شما زشت نیست، از گناهی به ترسید که در نظر شما کوچک است، از گناهی که کبیر است در نظرتون نترسید، در دام اون گناه نمیفتید، چون خودتون بزرگ میدانید ازش میترسید. در احادیث در این از وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود اشهد الذنوب مستهان بهی صاحبو، از همه گناهان شدیدتر اون گناهیست که در نظر انسان سبک است، از اون باید ترسید. این گناه بت‌پرستی و هواپرستی هست کدام هست؟ قلب چی؟ قلب پاک پیغمبر اکرم، قلب پاک امیر مؤمنان علی علیه السلام، قلب سلمان ها و ابو ذر ها و مقداد ها و عمار یاسر ها و امثال این ها، قلب کی؟ یا قلب هوسباز ها، هواپرست ها، از خدا بی خبر ها، ریاکار ها، خودمحور ها، خودبزرگ بین ها؟ کدام قلب مرکز خدا؟ البته داریم، حدیث قدسی هم هست، واقعا هم این حدیث انسان وقتی میشنود قلب انسان پرواز میکنه. چقدر ما امکانات ترقی داریم، قافل لا یتعونی عروی ولا سمایی، خدا میگه مطابق این حدیث قدسی لا یتعونی عروی ولا سمایی ولیکن یتعوی قلب و عبدی المؤمن، آسمان جای من نیست، زمین جای من نیست، اینها نمیتوانن خدا رو در خودشون جا بدن، خدا لامکانه. ولیکن این قلب کوچه که بنده مؤمن من جای من است. البته قلب عبدی المؤمن، نه شیطان برست و هوا پرست، قلب عبدی مؤمن جایگاه نور خدا و جایگاه نور خدا. فکر نمی کنم من امروز بتوانم اون فلسفه چهارم از فلسفه های چهارگانه رو واردش بشم، چون وقت هم باقی مونده، فردا انشاءالله بحث می کنم، ولی میخوام همین بحث رو یه خورده تکمیلش کنم. در روایاتی که در باب ماه رمضان وارد شده یه جمله هست، من نمیدونم برادرها روش دقت کردن یا نه، میفرماید ماه رمضان برکاتی داره، از جمله و شیاطین فیه مغلوله، شیاطین در ماه رمضان در قل و زنجیر است. یکی از برکات ماه رمضان شیطان ها در زنجیر است. یعنی چگونه شیطان رو چی میگیره در زنجیر میاندازه؟ بگذاری معلومه ابزار شیطان هوای نفس من بود. من وقتی روزه میگیرم دست و پای شیطان رو می‌بندم، برای اینکه کاری دیگه از او ساخته نیست. آدم روزدار ابزار در اختیار شیطان نمی‌گذارد. شیطان دست و بالش در ماه رمضان بسته، گناه در ماه رمضان کم. من یه وقت آماری رو میخوندم، مال تمام طاغوت بود، که این از شیاطین مغلوله رو من تو اون آمار خیلی جالب دیدم. نوشته بود در اون زمان ماه رمضان که میشود، آمار جنایات و مراجعه به کلانتری ها و شهربانی ها یه مرتبه میاد پایین. جنایات کم میشه، اختلافات کم میشه، دعواها کم میشه، آدم کشی کم میشه، تجاوزها کم میشه. مخصوصا این جمله رو نوشته بود، ماه رمضان که میشود مقامات انتظامی و کلانتری ها کارهای عقب مونده سالشون رو انجام میدن، برای اینکه پرونده در ماه رمضان کم تشکیل میشود. گفتم العظمت لله، 1400 سال قبل در این حدیثی که نقل شده پیغمبر فرمود و شیاطین مغلوله، شیاطین در زنجیرند. عجب آمارم داره، بعد از 14 قرن هم مطلب در زنجیر. در سیل این حدیث گویا داره فرمود کاری کنید که با دست خودتون در شی در ماه رمضان شیاطین رو باز نکنید، از خود و زنجیر در نیاد. کار چه فرصت خوبی است ماه رمضان برای خودسازی، برای اخلاق، برای ایمان، برای تقوا، برای ترک خوهای شیطانی، برای ترک اعتیادها، برای ترک هر گونه عادت ذکر. چه فرصت گرانبها است ماه رمضان، اما به شرط این که روزه روزه حقیقی باشه، روزه اخص الخواص باشه، روزه عوام داری، روزه خواص داری، روزه اخص الخواص. روزه عوام این است نخورند و نیاشامند، و اگرم عقب موندن از خوردن و آشامیدن در افطار و سحر جبرانش میکنن، فکر دو حد باشه، مضاعفش میکنن، یه وعده قضا رو زدن اون دو مرتبه رو مضاعف کنن، میشه 4 وعده، 3 وعده از 4 تا کم بشه، یکی هم تازه طلب کارن قصه نداره، چیزی که عوض داره گله نه. این روزه هوا، روزه خوا نست که تمام اعضا شروع زد، چشم، گوش، دست، پا، از هر گونه. اگر روز ماه رمضان غیبت کردی بدان روزه روزه نیست، دروغ گفتی، چشم به خیانت گردش کرد، زبان به ایزا مؤمن حرکت کرد، بدان روزه روزه اذا صمت فلیصم، در همین کتاب الصوم وسائل شیعه جلد هفتم، اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و شعرک و کل شیء منک. وقتی روزه گرفتی تمام سرتاپای وجود تو باید روزه باشه. یه همچین روزه ای انسان یه ماه این روزه رو بداره تربیت میشه، و الله تربیت میشه انسان، و الله آثار نورانیت این روزه در تمام سال در وجود انسان باقی میمانه، و این بط هوای نفس رو میشکند. بیا و به وسیله قدرت روزه مثل ابراهیم بط شکن این بط رو در این بطخانه نفس بشکن. بیا و بشکن. و اما روزه مرحله اخص الخواص این است که قلب اونها به غیر خدا نمی اندیشد. از همه چیز روزن جز از خدا و یاد خدا و مناجات با خدا. و اگر دنبال کار زندگی هم می رود، اون هم برای خدا. این روزه اخص و خواسته می شما یه همچه روزه بگیری. در همین محجت البیضا می خوندم، در اونجا نقل می کنم از یکی از علمای اخلاق، به شاگرد مکتبش میگه برو هفته آینده بیا پیش من برای اینکه بررسی اخلاقیت کنم، اما در این یک هفته اگر به غیر خدا اندیشیدی نیا، اگر نیندیشیدی بیا. یعنی میشه انسان یه هفته بعدش بگذرد همه فکر خدا باشه. من یه نماز میخونم، اول آخر نماز 5 دقیقه وقت، یه نماز 4 رکعتی با آداب انسان میکنه 5 دقیقه. 5 دقیقه نمیتونم کنترل کنم خودم رو به یاد خدا باشم. چرا هم یه هفته انسان به غیر خدا نیندیشد؟ مگر میشه؟ بعد میشه. یه راهش من نشون میدم، امیدوارم هم من گوینده این راه رو طی کنم، هم شما شنونده این راه رو طی کنید. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم. کسانی که جهاد کنن، تلاش کنن، اخلاص نیت داشته باشن، فینا باشه، برای خدا باشه، خداوند کمک میکنه به اونها و مسلطشون میکنه بر این هوای سر. کار به جایی میرسد به غیر خدا نمی اندیشد. حتی میگه بهشت با تمام نعمتهایش و جهنم با تمام شکنجههایش باعث حرکت من نیست به سوی تو، و جدت که احزن بالعباده. ما از دوست غیر از دوست نمیخواهیم. هر دو آدم را به دشمن ده که ما را دوست، و میرسه به اون مقام. با این بعید نیست اگر انسان بیاد تو این راه قدم برداره، از خدا مدد بطلبه. امیدوارم خداوند به همه اون توفیق عمل بدهد. و السلام علیکم.